بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، هر کس که عرض شعبده با اهل راز کرد. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زن چاستین کوته و دست دراز کرد. صنعت مکن که هر که محبت نراست باخت، عشقش به روی دل در معنا فراز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد. بنده خیلی شک میکنم و شک کردم و بازم خواهم کرد در شروع این بحث، ادامه این بحث جور پر از شک. امروز با خودم فکر کردم که خب من به نوکری یه درگاه خاصی میام اینجا میشینم. درسته که اون درگاه بلندتر از اینه که بنده نوکرش باشم، نه اینا حرفای ظاهری است میزنم، از صورت که خیلی خوب حالا طوری نیست. بله، اگر برزنم یک جور ویرانگری هایی تو این مجموعه بحث خواهد شد، عیب نداره. نوکرگاهی از اوقات کارش اینه بهش میگن کلنگ و برگاه اینجا رو بکن، خوب میکنه. عرض شد که برخورد انسان با تاریخ برخورد بشه با قصه. به این دلیل شما میبینید که در زبان انگلیسی هم قصه و تاریخ دو تا لغت متشابه دارن و در قرآن هم سوره‌ای داریم به نام سوره قصص که تاریخ انبیا است. در اول سوره یوسف هم قرآن میگه نحن نقص علیک احسن قصص. به این دلیل بیشتر به اون گویش های تاریخی و نوشتارها توجه داره که درش یک جور احساساتی رو به هیجان میاره، مثلا شجاعش میکنه، کریمش میکنه، ترسوش میکنه، فرق نمیکنه. و دقت هم بکنید اون ذهنیت های از تاریخ رو دارید که این ساختار رو درتون ایجاد میکنه و هیچ نوع برخورد جدی با ذهنیت های تاریخی در من و شما اصلا نیست. هیچ نوع، حد اکثر اینی که دست میبریم و یک کتابی روزت الصفا یا تاریخی که سپهر نوشته چیزی از این قبیل رو بر میداریم و میخونیم. به این توجه عرض کردم نداریم که ریشه تمام باورها و کنشهای دینی در تمام اقوام تاریخی از خود دین مهمتره. از نظر یک بحث علمی همیشه ریاضی بر معماری مقدم، چه محاسبات فنی چه هنر معماری. برای اینکه شما اگر دانش ریاضی رو از کسی که محاسبات فنی میکنه تو ساختمان بگیری، تمام کارش چی میشه؟ پوچ میشه، میره هوا. در حالی که ما به ریاضی مهندس کاری نداریم، ما به اون ساختمونش کار داریم. ولی از نظر یه بحث علمی ریاضی مقدمه بر، به این دلیل کسی که میخواد اون دانش رو پیدا بکنه قبلا بایستی دانش ریاضی مطابق اون سطح درش باشه تا بتونه اون رو پیدا کنه.
ارتباط تاریخ با تمام باورهای دینی در تمام اقوام. من اینجا که نشستم فکر کنید یه آدم لامذهبی داره براتون حرف میزنه، هیچ نوع وابستگی نه، یعنی غیر از این باشه نمیتونم حرفم بزنم. تردیدم هم همینجاست که من به این استحکام واقعا میتونم حرف بزنم، اون آدمش هستم که بزنم. یعنی اگر شما تاریخ رو از وسط وردارید، هیچی برای هیچ باوری اثبات هیچ دستورالعملی باقی نمیمونه. خیلی راحت بدونم. ولی چطوره که ما هیچ وقت این طور برخورد با تاریخ نداریم؟ اصلا این اهمیت رو برای ما نداره. علتش اینه، خوب برزن توجه کنید، که ما در یک ساختار شدهی قرار گرفتیم. یعنی من و شما از بچگی در یک باورهای همراه با یک دستور عملهای چطور شدیم؟ پرورش بده کرد. لذاست برامون وقتی همراه با اون باور هستیم نقطه مشتبهی نیست که بخوایم بر اساس اون شبهت که پیدا شده یک کشف حقیقتی بکنیم. ما همراه با یک باورهایی هستیم. تصور نکنید که این اختصاص به شما داره. خیر، شما در مسیحیت شاخه های مختلفی میبینید. یک گروهی پیروان پاپ هستن، کاتولیکا. یک گروهی تا مرز کاردینالی رو قبول دارن، از اونجا به بعد رو قبول، یعنی کسی رو جانشین پدر نمیشناسن به اصطلاح خودشون. اینا پروتستان ها هست. یه دسته‌ای به فرم دیگری هستن که ارامنه مسیحیت هست، ارتودکس ها هستن، که رئیسشون همیشه در لینینگراد بود، یعنی پتروگراد بود، عرض می شود که اسقف اول، بعدها به بیروت منتقل شد. نه، یک گروهی بودند که در 3 قرن قبل قتل عام شدند. اینها اعتقادشون این بود که اصلا عیسی پسر خدا نیست، یک انسان معمولی است که پیغمبر بوده و مردم رو به یک معنویتی دعوت کرد. اینا رو یک روزه قتل عام کردن، حالا یک روزه یا 2 روزه اون فرقی نمی کنه، بل اینا قتل عام شد، از صفحه روزگار برشون داشت. اینها افرادشون جوری پرورش پیدا می کنن که شکی در اون باورهایی که بهشون القا شده نمی کنن. بنابراین ضرورتی برای اون تاریخ، یعنی مثل یک خونه ایست که ساخته شده، شما تو اون خونه دارید زندگی می کنید، کاری به ریاضی دیگه ندارید. این راز رو شما توی یهودی ها میبینید، این راز رو شما در زردشتی ها میبینید، این راز رو شما در کیش برهمایی میبینید، این راز رو شما در کیش بودایی میبینید، این راز رو تو مسلمان ها میبینید. شما یک شیعه معتقد برگردید برید تو مراکش با یه جوونی هم سن خودتون رو دروشید، اون هم یک سنی معتقد، دوتایی بلند شید برید توی ارزاید که یک گروه زیدی مذهب بشینید، میبینید اون هم یک یمنیست زیدی مذهبی. گروهی تو مسلمون ها اشعری مذهب بودن، حالا اشعری یعنی چی من به این کاری ندارم، گروهی معتزلی مذهب بودن. اونهایی که پرورش پیدا کردن تو هر باوری، تو هر کنشی، مثل آدمی مونه که توی خونه ای نشسته، حالا دیگه براش این مطرح نیست که 3 ستا میشه 9 تا یا میشه 8 تا، برای اون هیچ این مطرح نیست. علت بی اهمیت شناختن تاریخ پیش ما اینه که ما توی ساختاری قرار گرفتیم، در حالی که از نظر یک عالم زیربنای همه باورها و زیربنای همه دستورالعملها یک دانش تاریخی است. که اگر اون تکون بخوره همه اون باورها هم تکون میخوره. تا قبل از امروز هیچ ضرورتی به این بحث نبود اصلا، چون ما پروریده میشدیم در یک بستر خاصی همراه با یک باورهایی و دستورالعملهایی، با این ساخته میشدیم و هیچ شکی در این مجموعه نداشتیم. دیگه برای ما این مهم نبود که فلان کس طبری چی نوشته، کامل ابن عسیر چی نوشته، تو سنن دارمی چه حرفی زده شده، برای ما اصلا اهمیتی نداشت. ولی الان اینجور نیست. یه شبکه ارتباطی در دنیا ایجاد شده که این شبکه ارتباطی آخرین ذهنیت‌ها رو با کسانی که کدش رو دارن بهشون عرضه میکنه و در هر لحظه هر کس در دنیا از آخرین تحقیقات مربوط به ایدئولوژی ها به قول خودشون، ذهنیت های باورگونه، آخرین تحقیقات رو در این مورد به همه تون عرضه میکن. میزنید رو مسیح، بهتون میگه چند نفر تحقیق کردن، خلاصه تحقیق این شخص اینه، اون شخص اونه، اون شخص اونه، و خودشون دادن به اونجا به اون مرکز. یعنی شما به جای اینکه یک کتابخونه داشته باشید با 50 میلیون جلد کتاب، فقط یه دونه کد که داشته باشید کافی همین حرفا رو بهتون بده، میزنه همشون. حالا که اینجوره ضرورت این بحث خیلی روشن میشه. یعنی ما اگر، یعنی اگر تو اون مرکز حرف آخر و آخرین حرف موجود نباشه، برای یه آدم تحصیل کرده همه چیز زیر سوال میره، همه چیز. از خودمون میگذرم، برای مثال میگم به شما، فرض میکنم یه جوان افغانی تحصیل کرده که تحصیلات بالایی هم داره، این از این مرکز راجع به مزار شریف سوال میکنه. خب برزن فرجو کنید، مزار شریف، مردم افغانستان در این باورن که وجود مقدس امیرالمؤمنین از دست عربها خسته شده و شبونه سوار اسب شده، فرار کرده رفته به افغانستان و در اونجا دفن شده. بخواید یا نخواید این اعتقاد رو دارن. شما به من به شکل تعجب نگاه نکنید، این اعتقاد رو دارن. آقای ایوب خان بعد از کودتایی که کرد یه سفری رفت عراق، در اون سفر عراق به زیارت حضرت سید الشهدا رفت ولی به زیارت نجف نرفت. در فرودگاه باش مصاحبه کردن، گفتن شما چطور به زیارت امام آقا علی نرفتید؟ گفت آقا بی آمدی پیش ما، اونجا در مزار شریف، اونجا میریم زیارتش. خب این شخص، این جوان دست میزنه روی این دگمه با کدی که داره، آخرین تحقیق رو میخواد، یهو میفهمه که این یه ساخته تاریخی است، مجعول، دروغ، هیچ اصلی نداره. میخوام ببینم این یهو چطوری میشه، چه اتفاق بنیادینی در ذهنش پیدا میشه. من اگر بخوام هی مثال بزنم، خیلی چیزا همینجا تو مجلس میریزه زمین، من این کارو نمیخوام بکنم، ولی میخوام ضرورت این بحث رو نشون بدم که این بحث اینجوری نیست که ما بهش نگاه میکنی. تمام ساختارهای ذهنی ما بنیاد تاریخی داره، منتهاش چون ما تو خونه ساخته شده قرار گرفتیم، دنبال این نرفتیم که بفهمیم مهندسش ریاضی میدونسته یا نه. تو اسلام فرقه هایی هست، خوب برزم توجه کنیم، یکیش مایی شیعه اثنا عشری، یه دسته‌ای که جمعیتشون از ما کمتر نیست و احتمالاً بیشتره 6 امامی‌ها هستن، اسماعیلیه. باز اینها هم دو دسته هستند، یک گروهشون ملاحده هستن، ملاحده اسماعیلیه، ولی یک گروهشون نه، مثل ما نماز میخونن، روزه میگیرن، خیلی هم اهل توسل هستن. من اینها رو در عتبات دیدم که چه جور عشق میریزن، چه جور گریه میکنن، چه جور زیارت میکنن. اینا میدوستن. یه دسته هستن زیدی هستن، زیدی مذهبن، که تمام مملکت یمن اینا زیدی هستن و خود این ملک حسین زیدی مذهبه. طایفه هم که اون طایفه فیصل که بر عراق حکومت میکردن، اونها هم زیدی مذهب بودن. یعنی در مذهب عرض شود که خیلی به ما نزدیک هستن، ولی فقهن شافعی مذهبن. همینطور شروع کنم، شما خیال نکنید سنی ها مثلا یه دسته هستن یه جا وایستادن بیلا میگیم سنی. من قبلا عرض کردم تو بحث که قدیر اینجا کردم که اصلا اصطلاح شیعه مفهومش مفهوم مذهبی نیست، مفهومش روشه. سنی هم اون هم باز مفهومش مفهوم روشه. دوتا جای دعوام این بوده که آیا روشه علی ابن ابی طالب درسته در وقتی که حاکم شده، یا روش معاویه و متوکل با اونای دیگه. یه دسته گفتن که اون روش نه درست نیست، تا سرحد رفض رفتن که صحابه رو هم نفی کردن. یه دسته در مقابل گفتن نه خیر، اون روش درسته و طرفداران عرض شد که حکومت وقت بودن. در مرور زمان این به خودش رنگ مذهب گرفت، اون هم شد مذهب. سنی شد پیرو پیغمبر که غلط کرده، این هم شد مذهب تشیع. نه آقا، تشیع مذهب نیست، خود لغت داره خودشو نفی میکنه. و تا کسی به ظرافت‌های تعابیر ادب عرب آشنا نباشه نمیتونه، یعنی این اصلا یه تخصص اونجوری میخواد تا بفهمه که اصلا این اینجوری نیست قضیه. این تصوری که ما میکنیم شیعه، یعنی کسی که میگه روش روش علی ابن ابی طالبه، سنی میگه نه خیر، بنده روش متوکل و معاویه و یزید و اینا رو هم قبول دارم. مثلا این دوتا اینجوری، نه اینکه اون طرفدار پیغمبر این طرف، مگه این دوتا مخالف هم؟ ولی در مرور زمان سایش های مفهومی پیدا میشه که این باز یک بحث مفصلی داره که لغات در مرور زمان با انتقال به غیر اهل لغت میتونه کم کم معنای خودشو از دست بده. من براتون یه دونه حدیث میخونم و معنا میکنم، تماشا کنید. دارم این کارم کردم، یه بار دیگه اینجا این حدیث رو خوندم. ما احادیثی داریم که این احادیث مطلبی رو نسبت میده به رسول الله که برای کسی که متخصصه میفهمه این حدیث مثلا در قوچان ساخته شده. چرا؟ برای این که این تعبیر مال قوچانی، این اصلا این لغت در تمام جزیره العرب موجود نیست. خدا بیامرزه یه روزی مرحوم دکتر مبشری به من تلفن کرد، گفت آقا مرتضی. گفتم بله. گفت این حدیث رو برای من تو ترجمه کن. من به ایشون گفتم که آقا جان، اگر از من میپرسیدن بهترین مترجم در زبان فارسی کیه، من کسی رو بر شما ترجیح نمیدادم، چون واقعا خیلی سطح ادبی بالایی داشت. یعنی چی که تو به من میگین حدیث ترجمه کن؟ گفت بله، ولی مثلا تو از یک جور لطافت‌هایی در تعابیرت استفاده می‌کنی که من می‌خوام اون لطافت‌ها در این ترجمه به کار گرفته میشه. گفتم باش، بخون. حدیث رو خوند. پیش گفتم که می‌خوای ترجمه می‌کنم، ولی این حدیث دروغه. گفت نه، اگه حدیث دروغه که لازم نیست. گذشت مثلا 5-6 روز بعد باز تلفن کرد و گفت که آقا مرتضی. گفتم بله. گفت میتونم یه رو 20 دقیقه با حرف بزنم با تلفن؟ گفتم صبر کن، تلفن رو برم اتاق بالا. وقتی ما یه دستگاه تلفن بیشتر تو خونه نداشتیم. راحت دیگه، کسی نمیاد و کسی هم بیاد به من کاری نداره. رفتم بالا و گفت که 6-7 تا حدیثه، من میخوام اینا رو برای تو بخونم، تو ترجمه کن به همون دلیلی که گفتم. گفتم بخون. این مجموعه احادیث رو خون. وقتی خون بهش گفتم آقای دکتر مبشر خدا رحمتش کنه، میخوای من ترجمه کنم؟ میکنم. ولی تمام این احادیثی که تو خوندی جعله، دروغه. یه فریادی زد پشت تلفن که آقای اسد مرتضی شما که آدم فاضلی هستی، بدون مراجعه به اسانید حدیث چطوری میگی که اینا دروغه؟ گفتم که من اگر نقل کنم که برتران راسل وقت زنده بود گفته 3 صدا میشه 42 تا 7 تا نداره، میگه 8 میشه 81، که قبول میکنی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت چون ریاضی میدونم، اونم یه مرد ریاضی دونیه. گفتم منم یه چیزی میدونم که با اون میفهمم این دروغه، نمیتونم به تو بگم، ولی تو اگه دنبال سند میگردی این تلفن به آقای علی اکبر قفاری مدیر کتاب فروشی صدوق مراجعه کنی، شاگرد نجاری است که 30 ساله در این رشته کار کرده و من کسی رو از این مسلط‌تر در اسانید حدیث نمی‌شناسم. 2-3 نفر بودن، یکی این آقای بهبودی، یکی آقای قفاری، یکی همین شخصی است که مرد. نزدیک ظهر آقای قفاری با تلفن با من حرف زد، گویا آدم صدا کلفت اینجا تلفن کرد و 7-8 تا حدیث خوند. بهش گفتم اینا دروغه و در قرن 13 در اوائل قرن 13 اینا جعل شده و تو قزوین هم جعل شده. گفت که از کجا میگی؟ گفتم چون در جوامع حدیثی شیعه که تا آخر قرن 12 تدوین شده این احادیث نیست. بعد این احادیث هم تو کتابایی که تو قزوین در اوائل قرن 13 نوشته شده موجوده، پس پیداست همونجا جعل شده. نگاه کنید قصه به این ترتیب. پس ما میمونیم و تاریخ خوب برزن توجه کنید، از اینجا به بعد حرفای خیلی دقیق، ولی این تاریخ ساخته شده است، چون نویسنده این کتاب‌های قطور، این به خصوص هر چه برید شما به عقب، این باید یه قدرتی ازش حمایت میکرده تا میتونسته این مجموعه رو بنویسه. در حقیقت یه دایره المعارف زمانیه داره می‌نویسه. شما ببینید این دایره المعارفی که الان داره نوشته میشه، چه گروهی از چه جای چه پولای میدن که اینا رو بنویسن. خب این مرتی که اینقدر کتاب نوشته به این قدر، باید رو پوست می‌نوشته، مگه از کجاش پوست می‌آورده؟ باید از خوزستان نی براش می‌آوردن، مگه مرکب داشته؟ مگه آسون بوده اینجور کار؟ عرض کردم امروز شما نمیتونید با همه این عقل و دقتی که انسان موجود داره نمیتونه، چطوری به شما عرض بکنم، اصلا به این آسونی مگه حرف راست شما میشنوید؟ و حتی راه نداره که بتونه راست رو از دروغ تشخیص بده. تو گذشته شما خیال میکنید این کسانی که این کتابا رو نوشتن همینجوری نوشتن؟ نه آقا، تا 100 سال پیش تمام مؤلفین در تکیه به حکام و عمرا کتاب نوشتن. کتابای دوره قاجار رو بیارید بشینید ببینید، هر کی نوشته. کتابای دوره صفویه رو بیارید ببینید. سعدی گلستانش رو به نام سعد ابن زنگی می‌نویسه. نظامی خمسه‌ش رو، بعضی قسمتاش رو به نام سلطان گنجه می‌نویسه. فردوسی به نام سلطان محمود غزنوی نوشته. اینا چیه؟ مگه میشه غیر از این؟ شما هر قدر به عقب‌تر برگردید این تکیه داشتن. الان علم برای همه، مدرسه برای اصلا این صحبت ها نبوده. مدارس که در ایران هست تمامش ساختار سلطنتی داره، مگه غیر از این آقا؟ مسجداش هم همینطور. تو قاهرم که برید همینجوره. براتون مثال زدم، گفتم ببینید اسپانیا قبل از این که مسلمان ها سرش مسلط بشن همه کتاباش در شأن حضرت مسیح و مسیحیت، بعد از این که مسلمان ها مسلط شدن همه کتاباش در شأن کیه؟ حتی انجیل پیدا کردن. انجیل برنابا پیدا شد،
از تو کتابخونه اسپانیا پیدا شده.
درست تو حمله بعد مسیحی ها مسلط شدن، حالا هرچی کتاب نوشته میشه در شأن و مقامات مسیحی هست. پس ما از دانش تاریخ نمیتونیم، چون زیربنای باورهامونه، اعتقاداتمونه، نمیتونیم کنار بریم. ولی این آنچه به نام تاریخ داره عرضه میشه، این وابسته است به حکومت وقت. بدتر از همه وقتی است که ببینیم، خوب به عرضم ترجمه کنید، دو دسته اینها به پای خون هم دیگه وایستادن، نه یه دسته به پای خون اون دیگری وایستاده، بعد یه دسته اینا قدرت پیدا کردن در طول 700 سال، نه 1200 سال، برای اینکه عثمانی ها دنباله اونا، خلافت عثمانی، اینا کتاب نوشتن. چجوری میشه به این مجموعه اعتماد کرد؟ چه راهی داریم ما؟ چجوری میشه اثبات کرد؟ چجوری میشه رد کرد؟ بسیار خوب، دشمن بودن، از کجا که دروغ نوشته؟ شاید حق با اینه. این شکاست که میبینید یه هو یک کسی پیدا میشه از خلیفه دوم چیکار میکنه؟ دفاع میکنه. من خیلی راحت بهتون بگم، میاره کارو تو تاریخ، بعد مستنداتش چیه؟ نوشته همین هست، همین دسته‌ای که اونا رو کشتن، بعد هم حکومت دستشون افتاده، حالا به این داره استناد میکنه. خب به این عرضم قصص دارم براتون. یه روزی منزل میرزای نوقانی لب ایوون من نشسته بود. اون وقت اونجا مرحوم پدرم بود، مرحوم آقای میلانی بود، همین پسر خالم که شوهر همشیرم در مشهد ایشون بود، مهدی آقای نوقانی بود و مرحوم آقای حاج آرزای صدر، برادر خانوم آقای دکتر صادقی اینجا داشتن. آقای حاج آرزا از قول مرحوم اسد هاشم نجف آبادی که جد مادری آقای اسد علی خامنه است، مذاکراتی که بین خودش و مرحوم راشد شده بوده نقل کرد. تو این مذاکرات چنین مطلب فرومایگانه ای منعکس بود که یک طرف داره به طرف دیگه میگه خیلی خوب، حضرت سید الشهدا قبول، حضرت امیر قبول، حضرت رضا قبول، حضرت امام حسن مجتبی غیر از اینکه یه آزاده بوده هی زن میگرفته، ایشون چه شأنی داشته که امام باشه؟ ببینید این حرف چقدر زشته. من برگشتم گفتم که اگر این حرف راسته، من قدرت تملکم نسبت به خودم از حضرت امام مجتبی زیادتره، ایشون نمیتونه امام من باشه. منم یه همچین حرفی زدم. پدرم خیلی متغیرانه برگشت به منو مثلا خفه خون بگیر، غلط نکنو با این فرم. من در همون لحظه گاهی میشه دیگه، حالا ارتباطی نداره، نه از مقامات هم نمیگم، این اتفاق برام افتاد که تو اون لحظه مثلا چیز شدم نسبت به حضرت رضا، عرض کردم که خب من خیلی آبروم رفت دیگه، پدرم اونجوری به هم تشر زد که اصلا دیگه چیزی واسم باقی نمون جلوی اینا، هیچی شدم، هیچ لنگ کفش. ایشونم وقتی تون میشد میگفت کار خر طول سگ، این رو به من گفت جلوی همه. خب خیلی من وقت بچه داشتم، زن داشتم، اصلا خیلی منو به هول آوردم. بعد از ظهر اون روز این جمعیت بی کم و زیاد منزل مرحوم آقای میلانی بودیم. صبح مهمون بودیم منزل مهدی آقای نوقانی، مرحوم میرزای نوقانی که پسرش مهدی آقا بود، خدا حرمش رو بیامرزه. عصری حالا همه همین جمعیت منزل خود آقای میلانی. در این اسنا دیدم که زیر بغل یه مردی رو گرفتن و ناله کنون، عرض شد که این آوردنش تو. این مرد گفتم این کیه؟ یه آدم چوله شوشو صورت چم کرد. گفتن این اردوبادیست. اردوبادی
من یک نوشته فقط ازش دیدم، آدم محققی بود تو تاریخ، و این آقای امینی و آل مظفر و آقای اسد مرتضی عسکری، اینا همه شاگردهای اردوبادی بودند و اون به اینها کیفیت تحقیق در تاریخ رو آموزش میداد. من نمیدونم دنگم گرفت و گفتم که آقای اردوبادی، دهنشم کج بود، گفت بله یه جور خاصی. گفتم آقا نظرتون راجع به این احادیث چیه؟ گفت جعل است، جعل است. آقا این شروع کرد به حرف زدن و نشون داد که حالا که معاویه سر کاره و میخواد برای پسرش یزید بیعت بگیره و یزید رو متهم به زنبارگی کردن، ولی این چون عرض که در آیه تطهیر همه میدونن که این عضو اون مجموعه است که آیه تطهیر در شأنشونه، پس این رو به شکل زنبارگی مشروع متهم میکنه و این احادیث ساخته شده. شخص یعنی اون کسی هم که تمام احادیث بهش متصل میشه، این شخص اسمشو برد و این از ارشد که موالیان معاویه است و به این منظور این کار کرده، که بعد آقای غفاری یک رساله چند سال دیگه در همین مورد نوشت، یه رساله نوشت که تمام، و علامه مجلسی ندونسته این احادیث رو برداشته آورده تو بهار اونجا جا داده. مقصودم از این حرف اینه که یه همچین چیز به هم خورده ای ساعت چقدره؟ خب من باقی حرفم میذارم بعد. صلی الله علی محمد.